بله، استفاده کردیم از بیانات حجت الاسلام میر سید با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان در برنامه پارسایان که تقدیم شما همراهان عزیز رادیو معارف شد. امیدوارم استفاده کافی رو از این برنامه برده باشید. اما ساعت 13 هست و در این لحظه بر بال سخن رو خواهیم شنید، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع توصیف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کلام الهی. به مدت 30 دقیقه بشنوید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از بار دل خویشتنم،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفداحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. 27 ماه رجب است، مبعث نورانی پیامبر رحمت و مهربانی، پیامبر نور و عظمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. این مناسبت بسیار فرخنده رو در روزهای پایانی ماه رجب محضر همه شما برادران خواهران تبریک عرض میکنیم. اگر 27 رجب نبود، 13 رجبی نبود، نیمه شعبانی نبود، عید فطر و قربانی نبود، همه مناسبت های اسلامی و همه ارزش ها، همه خوبی ها و نیکی ها از مناسبت مبعث شروع شده که خدای تبارک و تعالی بعد از فرستادن صدها و هزاران پیامبر، آخرین نبی، آخرین ذخیره و آخرین پیامبر رحمت رو، یعنی خاتم النبیین به تعبیر خود قرآن، به عصتش آغاز شد. 40 سال خود پیغمبر فرمود خدا منو آموزش داد، ادبنی ربی، 40 سال تحت آموزش الهی بود تا از غار حرا پایین آمد و خودش رو معرفی کرد. نخستین مردی که به او ایمان آورد، این جزء افتخارات اسلامی است، امیر المؤمنین علیه السلام، و نخستین زنی که به او ایمان آورد، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، تا مدتها نماز جماعت که اون موقع رو به کعبه هم خوانده نمیشد، رو به بیت المقدس خوانده میشد، تا مدتها نماز جماعت پیغمبر 3 نفر بود، رسول خدا، امیرالمومنین و خدیجه کبرا. 3 سال تمام دعوت پنهانی صورت گرفت. این کسانی که تو این 3 سال اول به پیغمبر ایمان آوردن، اینایی که سبقت گرفتن، قرآن می فرماید السابقون السابقون، خود السابقون هم دو قسمن، السابقون السابقون. بعضی ها تو مکه سبقت گرفتن، اینا سابقونن. بعضی هم تو مکه زودتر از بقیه اسلام آوردن، اینا السابقون السابقونند. این آیه درباره امیر المومنین خدیجه کبرا و کسانی است که تو اون سالهای اول به پیغمبر ایمان آوردن. السابقون السابقون، اولئک المقربون، پیشتاز و پیشتازان در اسلام. خب آیات زیادی در قرآن به معرفی پیغمبر اکرم پرداخته. من یک آیه رو مورد بحث قرار میدم که به خوبی در این آیه شخصیت رسول خدا و هدفش معرفی شده و اون آیه 45 سوره احزاب. در این آیه رسول خدا با 5 ویژگی معرفی شده. میفرماید مردم اگر میخواید بدانید پیغمبر برای چی آمده، پیغمبر چه نقشی داره، رسول خدا چه تأثیری توی جامعه داره، البته تو خیلی از آیات اومده اما خلاصه و فشرده و چکیدش تو این آیه 45 سوره احزاب. یا ایها النبی، میدانید سر تا سر قرآن خدا پیغمبر رو به اسم صدا نزده. سایر انبیا رو چرا؟ یا یحیی خذ الکتاب، اما هیچ کجای قرآن نداریم کلمه یا بر سر نام پیغمبر در آمده باشه. اسم پیغمبر تو قرآن هست، سوره هم به اسمش هست، اما هر کجا میخواد خدا او رو صدا بزنه، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل. به همین جهتم به مسلمونا دستور میده، میفرماید اونطوری که خودتون همدیگر رو صدا میزنید پیغمبر رو صدا نزنید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، پیغمبر رو صداتون رو از صداش بالاتر نیارید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، از پیغمبر جلو نیفتید. اگه راه میره پشت سرش، اگه حرف میزنه بعد از او حرف بزنید، اگه حرفی میزنه رو حرفش حرف نزنید. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، فوق العاده خدا برای پیغمبر احترام و جایگاه قائله. هر کجا تو قرآن میخواد سفارش این پیغمبر رو بکنه اول اسم خودشو میاره، اطیع الله و اطیع الرسول. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، لا تخونوا الله و رسول، اول میگه خدا بعد میگه رسول نبی. حالا در این آیه 45 سوره احزاب میفرماید این پیغمبر رو با 5 ویژگی فرستادیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، اولین ویژگی تو این است که شاهدی. شاهد به کی میگن؟ الان بنده شما رو دارم مشاهده میکنم، من میشم شاهد، شما میشید مشهود، مشهودان علی. هر کسی هر چیزی رو ببینه میشه شاهد. غالبا شهادت ما به میزان نگاه چشممونه، یعنی اگر ما یه چیزی رو مثلا تو بیابونی، جایی، صحرای، خیابونی ببینیم، میتونیم بیایم تو دادگاه شهادت بدیم آقا من دیدم این آقا این آقا رو زد. حتی آیان الان فیلم و دوربین رو هم توی قوه قضاییه به عنوان سند قبول نمیکنه، آقا دوربین گرفته، فیلم گرفته، شاید ساختن، ما چه میدونیم. شهادت بل عینه، با چشم من دیدم فلانی فلان کارو کرد، این شهادت ماست. اما شهادت پیغمبر گرامی اسلام فراتر از این حرف هاست. خوب دقت بفرمایید، اون چه که میبینه که شاهده، این که هنر نیست، خب ما میبینیم. اون چه که نمیبینه در گذشته اتفاق افتاده، این میشه شهادت. اون چه که در آینده اتفاق میفته، بازم میشه شهادت. اون چه که در امتهای بعد از او، یعنی بعد از رسول خدا، لذا جابر ابن عبدالله انصاری میگه من رفتم خدمت رسول خدا، حضرت فرمودن جابر من از تمام اعمال شما خبر دارم، چه زنده باشم چه از دنیا رفته باشم، و لذا امروزم پیغمبر اعمال ما رو میبینه. این آیه قرآنه، قل اعملوا، مردم هر کاری که انجام میدید سه جا کنترل میشه، فسیر الله، میبیند خدا، و رسوله پیغمبر، و المؤمنون که ائمه ما فرمودن. منظور از این مؤمنون ما ائمه هستیم. مگه شما تو زیارت امام رضا نمیگید اشهد انک تشهد مقامی، من شهادت میدم شما مقام منو میبینی، درسته شما تو قبری بدن دفن شده، اما شما این قدرت رو داری که بعد از مرگتم کارای منو ببینی، تسمع و کلامی حرف منو میشنوی، ترد و سلامی جواب سلام منو میدی. تو زیارت جامعه کبیره به ائمه میگیم و شهدا و دار الفنا و شفعا و دار البقا، شما شهدایید. شهدا، دقت کنید آیان خواهران، تو قرآن کلمه شهید و شهدا به معنای این شهید اصطلاحی نیست، یعنی گواه. هر کجا تو قرآن میگه ان الله علی کل شیء شهید یعنی گواه، جئنا بک علی هؤلاء شهیدا یعنی گواه. حالا چرا به کسی که کشته میشه میگن شهید؟ شاید دلیلش اینه کسی که کشته میشه مشاهده میکنه رحمت خدا رو، و الا شهید میشه همون قتیل. قتیل چرا بهش میگن شهید؟ چون اون لحظه که شهید میشه ینظر فی وجه الله، رحمت خدا رو میبینه، به خاطر این بهش میگن شهید. بهشت رو میبینه، عظمت خدا رو میبینه. پس اولین ویژگی پیغمبر این است که شاهده. گاهی رسول خدا به عبدالله ابن مسعود میفرمود تو قرآن بخون من گوش بدم، چون گوش کردن قرآن هم ثواب داره، هر عضوی عبادتی داره، عبادت گوش، گوش کردن. و الا رسول خدا خودش حافظ کل قرآنه، قرآن بر خودش نازل شده، قرآن مجسمه. عبدالله ابن مسعود میگه آقا من جلو شما قرآن بخونم، حالا به تعبیر خودم خجالت میکشم. فهمون نه، بخون. او شروع میکرد خوندن تا میرسید به این آیه، جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر روز قیامت تو رو میاریم به اعمال امت شهادت بدی. حضرت محمود عبدالله ابن مسعود دیگه نخون، طاقت ندارم، شروع میکرد گریه کردن. آقا چی شد؟ میفرمود من چجوری روز قیامت به بعضی از اعمال امتم شهادت بده؟ خیلیه، ببین پیغمبر شهادت بده فلانی حق بازی کرد، شراب خورد، با نامحرم خلوت کرد. ببینید وقتی میگه شهید، شاهد، نه فقط شاهد اعمال خوب ماست. لذا یه کاری کنیم روز قیامت، آیان عزیز، خواهران گرامی، شهادت پیغمبر به گونه ای نباشه که حضرت شرمنده بشه. گریه میکرد، میفرمود من چجوری شهادت بدم به اعمال بعضی ها. عرض کردم این شاهدا شامل پیغمبر در زمان حیاتش، بعدش، قبلش. ببینید من دو که دو تا نمونه براتون میگم. تو جنگ بدر عباس عموی پیغمبر اسیر شد، جزء مشرکین بود، حالا به چه دلیل آمده بود کاری ندارم، به هر حال گرفتنش. 70 نفر تو جنگ بدر مسلمونا اسیر گرفتن. پیغمبر خدا فرمود هر که میخواد اسیرشو آزاد کنه قانون جنگی اینه، بیاد فدیه بده، یه پولی بده اسیر یا اسیر رو در مقابل اسیر آزاد میکنن یا پول میدن در ازاش. اعلام کنید به خانواده هاتون از مکه پول بیارن بدن اسیرشون آزاد بشه. عباس عموی پیغمبر اومد با حالت گریه پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من چیزی ندارم، از کجا بیارم، فقیرم، ندارم، شما این دستور رو دادی. پیغمبر اکرم فرمود عمو جان، تو وقتی از خانه میومدی به ام فضل همسرت گفتی من دارم میرم جنگ مدینه، این 300 درهمو بگیر، اگر برگشتم خرج میکنی، اگر اسیر شدم اینو بده منو آزاد کن. چرا دروغ میگی؟ خودت 300 درهم نگذاشتی؟ دیگه چی بگه؟ گفت یا رسول الله من بودم و زنم دوتایی، هیچ که اونجا نبود، مثل اینکه شما نفر سوم بودی. شایی این میشه شهادت. ببین یه کاری در یه جای دیگری در یه فضای دیگری واقع شده، این مثال مال گذشته، مال آینده. ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علی میگه رسول خدا به من فرمود اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید ابوذر کی داره میگه؟ ابوذر اینو بعد از رحلت پیغمبر میگه، میگه پیغمبر به من خبر داد انی اموتو فی ارض قریبه. ابوذر تو توی سرزمین غریب با قربت از دنیا میری و انه یلی قسلی و دفنی و صلات علی رجال من امتی الصالحون. به من خبر داد یک گروهی از امت من که آدمای صالحین میان تو اون سرزمین قربت تو رو قسل میدن، کفن میکنن و دفن میکنن. دقیقا همینطور شد. ابوذر تو ربزه از دنیا رفت، عبدالله ابن مسعود و مالک اشتر بر بدنش نماز خوندن و او رو به خاک سپردن. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا فراوان. حالا من اگه قصه بخوام بگم خیلی زیاده. مگر پیغمبر گرامی اسلام، ببینید براء ابن عازب، براء از اصحاب پیغمبر، اومد پیش پیغمبر. امام حسین بچه بود، دوید تو بغل پیغمبر، پیغمبر شروع کرد بوسیدن این پیشانی و میدونید پنج موضع امام حسین رو پیغمبر میبوسید، پیشانی، دستها، سینه و گلو، و میفرمود اقبل و موضع از سیوف، من جای سنگ و شمشیر رو میبوسم. حالا امام حسین بچه است، چند سال بعد این اتفاق میفته؟ 50 سال بعد، 60 سال بعد. اون وقت برا تا دید پیغمبر حسین رو بغل کرد و داره اینا رو میبوسه، چی شد؟ یا رسول الله، فرمود ان ابنی الحسین یقتل به ارض یقال لها کربلا. دقت کنید، پسرم حسین در یک سرزمینی به نام کربلا شهید میشه. خب تا اینجا درست، اینو خیلی فرموده. و انت حی لا تنصرو، تو اون روز زنده ای و کمکش نمی کنی. و انت حی لا تنصرو. اصلا برا خدا نکنه خدا منو مرگ بده، من باشم و امام حسین قیام کنه و من سکوت. حالا پیغمبر فرمود دیگه. اتفاقا همین برا بعد از کربلای تأسف میخورد، گفت من بودم و امام حسین رو یاری نکرد. حالا این پیشگویی های غیبی، این خبرهای از گذشته، این یک ویژگی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. دومین ویژگی تو اینه که مبشری، بشارت میدی. مردم کار خیر کنید بهش میرید، روزه بگیرید بهش میرید، اصلا تو همین دنیا وقتی راست میگید بهتون اعتماد میکنن، وقتی زکات میدید مالتون افزایش پیدا میکنه، وقتی انفاق میکنید چند برابر میشه. اینا رو میگن مبشر. و نذیرا، گاهی هم باید ترسوند. ببینید این آیه قرآنه، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما تمام انبیا رو با دو ویژگی فرستادیم، بشارت، نظارت. یعنی هم چی میگن به تعبیر امروزیش، هم در واقع باید خبر از نیکی ها داد، هم از خطرها، بشیر و نذیر. این دو تا ویژگی مهمه. غلطه اگر یک کسی فقط از بهشت بگه، اینم غلطه یکی فقط از جهنم بگه. اشتباس یک عالمی، یک فقیهی همش مردم رو بترسونه، اشتباه هم از همش به مردم امید بده با یا حسین بگو میری بهشت، یه شب عاشورا سیده بزن همه گناهات آمرزیده است. بابا اینقدر بی در و پیکر نیست. خود این امام حسین ظهر عاشورا در میدان کربلا به نماز ایستاده. تو نظام تربیتی شما تو آموزش و پرورش هم اگه معلم ها فقط بشیر باشن بچه ها درس نمیخونن، اگه فقط هم نذیر باشن کسی مدرسه نمیره. هم باید در واقع وعده داد هم وعید، هم باید امید داد هم ترس. این مال نهج البلاغه است. ببینید فرمود الفقیه، امیر المومنین فرمود فقیه و عالم کسی است که مردم رو از رحمت خدا مایوس نکنه، زیادی هم به خدا امیدوار نکنه. هر دوش غلطه. انقدر بهشت رو حراج کنه، ارزون کنه که طرف فکر کنه حق الناس هم بخوره، نماز واجب هم نخونه، حج هم نره، با یه کار مستحب میره بهشت. نه آقا اینطور نیست، این نیست. دین حساب داره، کتاب داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کجا میره؟ روز قیامت بر پل صراط، یک به قول امروزی ها پلچه ایست، پل کوچیکی است، قنطرتون به نام مرصاد، کمینگاه. احدی از اونجا با حق الناس عبور نمیکنه. اصلا حق الناس قابل آمرزش نیست. شما یک ماه ماه رمضان هم که شبا احیا بگیری، خدا حق الناس رو نمیبخشه. مال مردم خوردی باید برگردونی، واجبات باید قضا بشه. روزه قضا داری شما، خب یه ده شب روزه برای امام حسین میگیریم، قرار نیست روزه امام حسین روزه رو درست کنه. روزه روزه است، باید بگیری، قضاست. ای به ما گفتن آقا دو رکعت نماز توی مسجد الحرام بخونی 100,000 برابره. بله اون اهمیت ثوابشه، اون نمیگه جای 100,000 است که شما مثلا یه خدمتی یه کسی به شما میکنه، میگه مثل که دنیا رو به من دادن. واقعا دنیا رو به شما دادن؟ نه، یعنی خیلی مهم کارت، خیلی ثواب داره. اینا کسی فکر نکند ابا عبدالله علیه السلام بیمه گناه باز کرده. نه نماز آقا بعضی دارم داریم ما الان خمس نمیدن، خمس نمیده، میگه من مثلا 5 شب روزه میگیرم. هیچ روزه جای خمس رو نمیگیره، هیچ انفاقی جای خمس واجبه، وظیفه شرعی شماست. تو روایت داریم 3 گروه دزدن، حالا ولو مردم بهشون نمیگن دزد، مردم اگر کسی از دیوار خونه بره بالا، البته الان دیگه دزدی دیوار خونه هم نمیخواد، راهای دیگه هم داره بلدن، کارت و بانک و نمیدونم هک میکنن، بالاخره دزد به اینا میگن. اما این روایت میگه 3 گروه دزدن. یک مانع از زکات، کسی که زکات نمیده. الان آقایون میگن حدود 20% خوشبینانه تو کشور زکات میدن، گاو، گوسفند، شتر زکات داره، زکات داره. تو روایات دارد زکات مال پرداخت نشه از بین میره، برکتش میره. جو، گندم زکات داره، زکاتش داده نشه، اینا تو روایات داره برکت ازش سلب میشه. اینا یکی. دوم کسی که مهر خانومشو نپردازه، نه اینکه نداره ها، اون اب نداره، اون دزد نیست، بگه نمیدم، بگه نمیدم. اگر کسی از دنیا بره قبل از تقسیم ارث، مهریه خانومشو ازش بر میدارن. میدونید مهر بر ارث مقدمه. بگه کی داده کی گرفته؟ نه عزیز من، مهریه واجبه گردنه، مگر خانوم به شما ببخشه. اگر کسی نیتش عدم پرداخت باشه این سارقه. و سوم کسی که قرض کنه به نیت عدم پرداخت، میگه 5 تومن داری ما بدی، 6 ماه دیگه بدم، حالا یه وقت نداره بده، اون قرآن میگه آسون بگیرید، اذیتش نکنید، وقت بهش بدید، یه وقت از اول قصدش اینه پول شما رو نده. از سراغ و سلاسه، سارق 3 جوره، مانع زکات، مانع مهریه و مانع عرض میکنم قرض، کسی که قرض رو پرداخت نمیکنه. تو روایت به این گفته سراغ، فرق نمیکنه، اون از دیوار مردم رفته بالا، اتفاقا این بدتره، این از دیوار اعتماد مردم رفته بالا. برای اینکه وقتی من پول گرفت نداد، من به نفر بعدی نمیدم، میگم بیا این پول ما رو خوردم، من دیگه ضامن کسی نمیشم، دیگه پول نمیدم، اعتماد رو از بین میبره. این پیغمبر 5 ویژگی داره: شاهده، مبشره یعنی بشارت میده، نظیره، داعیان الالله. 4مین ویژگیش اینه، همه ی هدفش اینه مردم رو به خدا دعوت کنه. هیچ وقت پیغمبر مردم رو به خودش دعوت نکرد. ائمه امام اینطور بودن. تو زیارت جامعه کبیره میخوانیم الالله تدعون، شما مردم رو به خدا دعوت میکردید. بله، داعیان ال... از غار حرا که اومد پایین، سنگی زدن صبر کرد، چوب زدن صبر کرد، فحشش دادن هیچی نگفت، مجنونش گفتن، ساحرش گفتن، کاهنش گفتن، کوتا اومد. اما رو این یکی معامله نکرد. قولو لا اله الا الله تفلهو، فقط توحید، فقط توحید. اومدن پیشش گفتن ما حاضریم مسلمان شیم، یک سال ما خدای شما رو میپرستیم، یک سال شما بت بپرست، نه بتای ما از بین بره نه خدای تو، این که بهتر از اینه که ما مشرک باشیم، بیا با هم قرارداد ببندیم، یک سال شما بت ما رو احترام کن، یک سال ما خدای تو رو احترام میکن. با قاطعیت آیه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من یه لحظه بت نمیپرستم، نمیپرستم. لکم دینکم ولی دین. بله، پس این پیغمبر داعی به خدا بود. ائمه هم اینطورن، ما اگه حضرت معصومه رو احترام میکنیم، اگه مشهد هم میریم امام رضا رو احترام میکنیم، میگیم خدایا ما به خاطر تو اومدیم. مگه نمیگید تو زیارت نامش، تو زیارت نامه امام رضا نمیخونید که من زندگیمو ترک کردم به خاطر خدا؟ بخواب مگه تو زیارت نامه، تو زیارت جامعه کبیره مرتب میگید الله الله الله، الى الله تدعون بهی تؤمنون رعو تسلمون. همه انبیا و ائمه اومدن مردم موحد باشن، و لذا اگر کسی امام رو در ردیف خدا قرار بده یا پیغمبر رو در ردیف خدا، این قلوه و حرامه و خود ائمه لعنتش کرده. اگر کسی یه وقت میگفت علی خدای منه، اونقدر امام ناراحت میشد. یه وقتی کسی پیش امام رضا گفت علی خالق ماست، علیون خالق اونا، اونقدر امام رضا ناراحت شد، سه مرتبه فرمود سبحان الله سبحان الله سبحان الله. علی خالقه و خالق علی هم خداست، امیرالمومنین. بله اینا واسطه فیض ایزدیان، اینها انسانهای کاملند، اما کسی حق نداره ائمه رو در عرض خدا قرار بده، در طول، در طول. خدا نوک حرمه، همه ائمه و انبیا اومدن مردم خداپرست بشن، داعیان الالله. و پنجمین ویژگی تو سراجن منیرا، چهار مرتبه کلمه سراج تو قرآن اومده، سراج یعنی نور، چراغ، سه مرتبهش راجب خورشیده، سراجن و هاجا. اما اینجا تنها جاییه که به پیغمبر گفته شده سراج، یعنی نوره. بله شرک رو میبره نوره، گناه رو میبره نوره، زشتی رو میبره نوره، تاریکی رو میبره نوره. سراجن منیرا، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله باذنه و سراجن منیرا. خدایا به آبروی پیغمبر قسمت میدم ما رو مشمول دعای پیغمبر قرار بده. همانطور که در ظهور پیامبر مردم خوشحال شدن، مکه و مدینه و همه عالم بهرمند شدن، با ظهور آخرین امام دلهای ما رو شاد بگردان. هم نام پیغمبر امام زمان، هم سیره پیغمبر امام زمان رو به فریاد ما برسان. ما رو از اعوان و یاران و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده. مشکلات کشور ما خدایا خودت به احسن وجه مرتفع بگردان. خدایا این گرانی و این تورم و این آشفتگی اقتصادی رو از بازار ایران ریشه‌کن بگردان. مسببینش در داخل و خارج شرشون به خودشون برگردان. خدایا ظالمین، تحریم کنندگان، اجانب به همدیگر مشغول بفرما. به مقربان درگاهت کشور ما، تمامیت ارضی ما، امنیت ما، سلامت ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. اموات، گذشتگان، امام عزیز، شهدا، شهدای مدافع حرم، روحشون از این جلسه شاد بگردان. بیماران، جانبازان، لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، از این جلسه فوز و بشارتی به روحشون عائد و واصل بگردان. خدایا جوانامونو حفظ کن، عاقبتشون رو ختم به خیر بگردان، اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بنما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل